أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با استدلال به حدیث رفع بود بر براءت مدعا این که اگر فعلی مشتبه باشه بین حرام یا حلال حرام یا جایز این چه حکمی دارد یا بین واجب و عدم وجوب چه حکمی دارد مشهور بین اصولیین این است که نه وجوب نداره حرمت نداره اصطلاحا میگیم براءت براءت من التکلیف حالا تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی این شد اصطلاح برای این مطلب استدلال شد به یک سلسله آیات و بعد روایات در صدر روایات حدیث رفع رفع عن امتی تسعه که یکیش ما لا یعلمون در رابطه با سند حدیث بحث نسبتا مستوفایی داشتیم گفتگو در رابطه با دلالتشه بسیار خوب روایت فرمود رفع ما لا یعلمون به چیش استدلال میکنید از چه نظر از این نظر که میگه روایت چیزی که بر نمیدانی برداشته شده پس اگر نمیدانی حرام یا حلال نمیدانی واجب یا غیر واجب حرمت نمیدانی حرمت مما لا یعلم یا در اون مثالش وجوب را نمیدانی ما لا یعلمون حرمت و وجوب لا یعلم فرفع الالزام المجهول مما لا یعلمون تعبیر کوتاه استدلال مرحوم آخوند ان الالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع این الزام برداشته شد نیست یعنی چه که نیست یعنی اگرم در واقع باشد چون نمیدانی نیست یعنی چه یعنی واقع عوض میشه نه پس چی نیست حالا میاد بحثش آثارش نیست یا نه مؤاخذه برش نیست یا فعلیت الحکم نیست چی نیست؟ نیست حالا لااقلش اونی که کن همه قائل شدن به این اندازش را اینی که دیگه مؤاخذه بر او نیست یعنی خدا روز قیامت در رابطه با این تو را مؤاخذه نمی کند اگر یک مایه ایست نمی دانی خمرون او خل رفع یعنی مؤاخذه بر شرب این نداری اگر شرب تو نمیدانی حرام او غیر حرام نه رفع مؤاخذه‌ای برش نداری اگر صلات رؤیت الهلال نمیدانی واجب او غیر واجب نه مؤاخذه‌ای برش نداری اینش قدر مسلم یا هیچ آثاری نداره و غیر ذالک و هازا معنی براءتی که ما میخواییم عمدش همینه که مؤاخذه برش نداشته باشیم روز قیامت جوابگو باشیم که این کار کردیم و ما رو نتونن عقاب کنن حجت داشته باشیم کنه خب این مفاد استدلال به این روایت به نحوه اجمال قدر متیقن از اونی که رفعه و المؤاخذه. حالا بگیم جمیع الآثار یا نه، اثر از هرش برداشته شده، هرچی اون دیگه بهتر، اما مؤاخذش قطعیون. این بیان استدلال فعل شد. اما حالا تازه داریم وارد یک میدان جدیدی میشیم. رفع ما لا یعلمون. اولا ما لا یعلمون دو جور داریم، گاهی شبه حکمیه است، گاهی موضوعیه. ندانستن من از چه نظره؟ گاهی از این نظر که این دوتا لیوان عین هم، صورتش، ظاهرش، رنگش، بوش مثلا، ولی یکی خمره دیگری مای اون آخر، نمیدونم کدوم خمره، حالا یه دونش هم میخوام، یا نه دوتا هم ندارم، یه لیوان دارم، مجموعی هم یه لیوان دارم، رفتم جلو نمیدونم یه لیوان مایه ای که دارم خمرون او خل، خمرون او ما، خمرون یا یه شربت، نمیدونم از این جهت نمیدونم حرام یا حلال، ولی شبهه موضوعی است، از این نظر که این موضوع خارجی اشتبه علی. اگر خمر باشه حرامون قطعا، اگر غیر خمر باشه حلالون قطعا، اما اونی که هست اینه که این نمیدونم خمرون او غیر خمر، اینی که شبهه، گرفتاری، شک من ناشی از یک امر خارجی باشه، ناشی از اشتباه فلخارج باشه، میگیم شبهه موضوعیه، که این موضوع معلوم نیست چیه. یه وقتی این است که نه، بحث شربه توتون اون روزی که مطرح شده ابداع شد، خب یه چیزی جدید، آیا این حرام یا حلال؟ فعلش معلومه، این فعل شرب توتون است و خارجن معلوم و دخان و چنین و تدخین و هر چیز میشو بزن، خارجن معلوم، اما نمیدونم از نظر شارع حلالون او حرام. یا برسیم به مثلا فرض کنید قدیم گوشت خرگوشه و میدونم گوشت خرگوشه، اما نمیدونم حلاله یا حرام، آیا شارع او رو جعله حلالن یا جعله حراما؟ این میشه شبهه چی؟ شبهه حکمیه، که در جعل شارع شک داریم، در حالی که خارج معلومه، هیچ مشکلی از نظر خارج نداریم، در جعل شارع شک داریم. نماز اندر رؤیت الهلال یه امر معلومیه، اما نمیدونم شارع جعله واجبا یا لم یجعله واجبا، و از این گوش شبهات هم در سر تا سر فقه موارد بسیاری داریم. اینو میگیم شبهه حکمیه. خب سوال اول، آیا دلیل رفع ما لا یعلمون هر دو رو میگه؟ هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، یا یختص به شبهات موضوعیه، یا نه یختص به شبهات حکمیه؟ یه سوال. سوال دیگری که مطرح میشود همینی که اشاره کردیم، خب حالا رفع هر مقداری که شامل شد، حالا چه شبهات موضوعیه و حکمیه، هر دو چه یکی شد، رفع چی چی؟ مرفوع چیه؟ آیا خصوص مؤاخذه است که حد اقلشی، یا جمیع آثاره، یا آثار ظاهرش، کدومی که از این؟ اینم یه بحث طولانی. یه بحث سومی هم بد مطرح می شود، حتی اگر بگید جمیع الآثار، اما هل یعم آثار وضعیه را هم، یا فقط آثار تکلیفیه؟ آثار تکلیفی را برمی دارد هر گونه اثری که باشد، یا آثار وضعی رو هم شامل میشه؟ اگر طلاقی را مضطرن انجام داد یا مکرهن انجام داد، باطلون، یا نه کار حرامی انجام نداده، اضطر الی شرب الخمر حرام نیست، عقاب نداره، چنین تکلیف نداره، آثار شرب الخمر چه؟ اما آیا آثار وضعیش رو هم بر می داره مثل اون جایی که حالا آثار وضعی داشته باشه، مثل طلاق باطلون؟ اینا حالا دونه دونه مواردش، بعضی از به اصطلاح منطبقات فقهیش لابلای کلام شیخ و بعدها هم مطرح شده و مورد بحث و گفتگو. جهات مختلف، این جهات رو حالا دونه دونه حساب کنیم. اما جهت اول، مقدار نطاق روایت چقدر سعش؟ خوب دقت کنید اینا رو سطر به سطر بریم جلو. یه بحثایی رو گاهی اوقات این اول میگیم عنایت نمی کنید، وسطای بحث تازه یهو به قول معروف شستتون خبردار میشه، اون وقت اون مرتبه شروع میکنید گفتگو کردن. ما باشیم و این جمله، اگر ما همین بودیم، رفع ما لا یعلمون، یه ما یه موصوله داریم که بگیم یدل علی العموم، هر چقدر سلش شامل بشه یشملو، هر چی رو که نمیدونی رفع ما لا یعلمون. البته یه قیدی در دل خودش داره، فرمایشی است از جانب پیغمبر، اونم میفرماید رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمون. حالا تسعه هم هیچی، اگر میفرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، پیغمبر در مقام پیغمبری اونم به نسبت به امته، این نشون میده آقا این چیزی که برداشته میشه یه چیزاییست مربوط به حیطه تصرف شارع، اونی که مربوط به شارعه، اما اونی که مربوط به شارع نیست که شارع نمیتونه ازش تصرف کنی. اگر رسیدی توی راهی احتمال میدی تو این راه چاه باشه، دره باشه، توی سقوط بکنی، بله خب خوندیم تازگی رسائل رو خوندیم یاد گرفتیم، بری سر اون راه عبور کنیم، گو رفیق بیا بریم، هیچی نیست، رفع ما لا یعلمون با از حلقم ادا کنی. این چه ربطی داره؟ بری میفتی تو شام اگر باشه فی الواقع، ولو یه دور تسبیح هم بگی رفع ما لا یعلمون، حتی این نیست، مصب به این مطلب نیست، مصب به رفع ما لا یعلمون اون مواردیست که مربوط به شارع باشه، که اون چیزی که رفع و وضعش به ید شارعه، چیزی که شارع میتونه بگه هست، میتونه بگه نیست، میتونه بگه قرار دادم، میتونه بگه نه این قرار ندادم، مربوط به شارع باشه. بله گرچه پیغمبر یا امام یه وقتی خبر از تکوینیات میده و به اصطلاح یه امر خارجی واقعی هم میگه هست نیست، زید میاد زید نمیاد، زید زنده هست زید مرده هست، اما اینا خارج از بحث تشریعه. این روایت رفع ما لا یعلمون یه قیدی اینجا در بطنش داره، یعنی اون چی که مربوط به بیاء تشریع، به سعه تشریع در این موارد برداشته شده. پس بنابراین، اما حالا در مورد حکم تکلیفی و در مورد شبهه موضوعیه، لا یعلمی که من حیث شبهه موضوعیه باشد یا لا یعلمی که من حیث شبهه حکمیه باشد، هر دو رو برمی داره یا نه؟ ما باشیم و این عبارت میگیم عموم ما، بله همین چیه، هر دو رو شامل میشه، هر دو. در این حال مرحوم شیخ علیه الرحمه میاد میگه نه، یختص به شبهه الموضوعیه، شامل شبهه حکمیه نمی شود. چرا این عموم شامل شبهه موضوعیه است و حکمیه رو شامل نمی شود؟ یه بیانی مرحوم شیخ داری میخونم، بیان رو تلخیص میکنی. شیخ میگه ان الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخواتها هو الموضوع، اعنی فعل المکلف الغیر المعلوم، که البته غیر میگن از کلماتی که الف و لام سرش در نمیاد، ولی تو این نوشته های فقهی و اصولی ما الا ماشاءالله الغیر المعلوم، که حالا غیر المعلوم بادش، کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخمر او شرب الخل و غیر ذلک من الشبهات الموضوعیه فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم. اختصاص به شبهه موضوعیه داره، مثل همین مثال دوران بین شرب خمر و هل، این نمیدونم خمر او خلون، اینجا رو میگه شامل شبهات حکمیه، آیا شرب توتون جایزون املا، آیا اکل لحم خرگوش جایزون املا، شامل اون موارد نمیشود. خب این فراز اول شیخ، آیا این صرف ادعا بود؟ نه، یه دلیلم در بطنش آورد، به قرینت اخواته ها. اگر این مالا یعلمون تنهایی بود، بله این عموم رو میگرفتی، اما مشکل این است که این مالا یعلمون در اداد موارد دیگر ذکر شده، دیگه روایت رو باید حفظ باشید. رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مضطروا الی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق. میگه آقا ما لا یعلمون اومده این وسط نه تا، چند تا قبل داره چند تا بعد، تو اینا ببینیم اینای دیگه معناش چیه. رفعن امتی تسعه الخطا و نسیان، خطا و نسیان، فعل خطاست، فعل این فعل رفع خطا. حالا معنای رفع خطا چیه؟ اون به جای خود، ولی خطا هو الفعل. یا ما اکرهو علی، اگه کسی اکراه میکنن، بر چی اکراه میکنن؟ وادارش میکنن اگر این کار رو انجام ندی چوبت میزنیم، مثلا این کار رو، یه فعلی رو، اکل هازا، شرب زالک، ضرب زیدن، رفتن به فلان جا، بیع فلان دار، امثال این ها. ما اکرو علی، ما اکرو علی چی میشه؟ اونی که مصداق اکراه قرار میگیرد، سله برای ما موصول قرار میگیرد، ما اکرهو علی چیه؟ هو الفعل. ما لا یطیقون، اونی رو که طاقت ندارن، اونی رو که قدرت ندارن، قدرت و عدم قدرت و امثال اینا به چی تعلق؟ یه فعلی رو میتونم انجام بدم، نمیتونم انجام بدم، اون فعلی که قابل تونستن و نتونستنه. میبینیم اینا همه مراد از ما در اینها، مراد از اون مرفوع نفس و فعل من افعال المکلف. ما لا یعلمون یعنی فعلون، فعلون لا یعلم که چیه، چه کاریه. ای ما لا یعلمون انه ای فعلن، کمون که لا یعلمون یه فعل خطایی را، کمون که فعلون خطایی، فعلون اکره علی، فعلون لا یطیق، اینم فعلون که لا یعلم، این میشه قرینت و اخواته ها. اونایی دیگه که شد به این معنا، وقت لا یعلمون رو هم باید به همین معنا بگیریم، همین ما اینا هم تکرار شده. بنابراین یختص و به فعل، بله شبه موضوعیه، این یه بیان شیخ در حقیقت یه اشکالش. نه، فراز دوم کلام شیخ متن رسائل، ما ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم لان المقدر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات ولا معنا للمؤاخذه علی نفس الحرمه المجهوله نعم هی من آثارها. فرض اینه که نه، در بحث بعد میگیم، یا لااقل من المتصالم که رفع المؤاخذه است. وقتی میگیم رفع، یه مطلب در اینجا مستطره که خود اینا که قابل برداشت نیست، هر کدوم اینا یه واقعیت هایی هست، اون واقعیت قابل برداشت نیست. اگر یک فعلی را اکره علیه یک فعلی چنین و چنان، یه خارجیتی داره، خارجیتش قابل برداشت نیست. چیزی که برداشت میشه یه تقدیری در اینجا در متن روایت قطعا هست. یا باید بگی رفع اثر و مالا یعلمون، اثر و مستک رو علی، اثر و بگی کل آثار، یا رفع در هر موردی اثر مناسبش، یا رفع المؤاخذه. حالا قدر متیقن مؤاخذه، بعدم میایم تقریب میکنیم که مرفوع و المؤاخذه. خب رفع مؤاخذت الخطا، مؤاخذت النسیان، مؤاخذت مستکره علی، اینا همه فعله. فعل در خارج گاهی فعلی غیر حلال مؤاخذه داره، ولی چون نمیدونی رفع میشه مؤاخذه تو این فعل، مؤاخذه نسبت داده شده مستقیما که نه، اضافه میشه به فعل رفع مؤاخذه تو فعل اکراله. بسیار خوب، مکره شدی بر شرب خم، شرب خم مؤاخذه داره، شرب خمر عقاب داره، رفع مؤاخذه شرب خم. همینم اگر مجهول بود، شرب خمری کردی نادانسته لا یعلم، اونم رفع مؤاخذت و شرب الخمر، این مؤاخذه یضاف نسبت داده میشه، اضافه میشه به نفس ما، مؤاخذه مال خود اون ماست به مصداقه، این رفع. اما اگر در شبه حکمیه باشه، نمیدونم شرب توتون حلال یا حرام، میخوای بگی رفع چی؟ رفع رو بزنی به حکم، حکم مؤاخذه نداره که، حکم مؤاخذه نداره. اگر در شرب توتون مؤاخذه هست، مؤاخذه بر ما لا یعلمش نیست، مؤاخذه بر ما یعلمشه. شرب توتونش که میدونی شرب توتونه، مؤاخذه بر حرمت غیر معلومش نیست، حرمت وجوب هر جا باشه مؤاخذه درش نیست. بله، باید به نحو من الواسطه و تمحل بگیم این حرمت مؤاخذه میده به شرب توتون، اون وقت رفع و مؤاخذه او اینجا یه واسطه میخوره. انتصاب رفعه بعد از این که فرض کردیم المرفوع و المؤاخذه به مای موصوله در مورد شبهه موضوعی بلا واسطه است و روشنه، در مورد شبهه حکمیه نیاز به یه تمحل داره. این دو جور نسبته، ظاهرش اینه که همون معنای اولیش، یعنی بدون واسطه بدون نسبت بشه استناد داده بشه، مؤاخذه خودش باشه، نه مؤاخذه یه چیز دیگرش که این تعلق به در مورد شبهه موضوعی نمیدونم خمرون اوخن مؤاخذه علا شرب هازا، شرب و هازام لا مجهول است و غیر معلوم، رفع المؤاخذه علا شرب هازا. اما در شرب توتون اونی که مجهوله حرمته، ما لا یعلم هو الحرام، پس باید بگی رفع مؤاخذه اونی که نمیدونی به چی تعلق گرفته، به یک به اونی که تعلق گرفته، رفع مؤاخذه اون چه که تعلق گرفته، مجهول تو به اون چیز. این دو جور انتصابه، و اون انتصاب ظاهر همون اولی است که انتصاب به خود موضوع داده بشه. لذا بیان دوم اینه که تقدیر مؤاخذه در روایت لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم لان المقدر المؤاخذه على نفس هذه المذکورات ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمه المجهوله. نه هی من آثارها، حرمت اگر جعل شد، اثر حرمت این است که حالا اگر این شیء حرام رو مرتکب شدی یا آخذ و علا فعله، نمخت مؤاخذه مال خود اون مجهول باشد. فلوجو الالمقدر، بله اگر اون مبانی رو میگرفتید، مقدر در هر کدام من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب توتون مثلا المؤاخذه على فعل فهي مرفوعه، بله میشد از عموم آثار، لكن الظاهر بنا ان على تقدیر المؤاخذه که کأن فرضمون اینه و میگیم نسبت المؤاخذه الى نفس هذه المذکورات. شیخ بعد میپردازه به این هوا ظاهر یه توضیح که ولو این توضیح رو بعد مفصل بحث میکنن، ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا یحتمل، یقینا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم چون رفع خود اینها امور طبیعی تکوینی است، قابل رفع از نظر شرعی نیست، شارع نمیتونه در خود اینا تصرف کنه، پس ناچار باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که مرفوع شارع چیزی باشد قابل تصرف شد. این دلالت الاقتضا مناسبت بیان به اصطلاح. این مرفوع چی میتونه باشه؟ یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه و هو الاقرب اعتبارا الی المعنى الحقیقی. بگیم جمیع آثارش، بله رفع تکوینیش که نمیشه، اما اونی که اقرب به این معناست اینه که هیچ اثری براش باقی نماند، همه آثارش مرتفع بشود تا نزدیکتر به رفع واقعی، نبود واقعیش باشه. هو الاقرب اعتبارا الی المعنى الحقیقی و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر یا در هر کدوم یه اثر مناسب با خودش و ان یقدر المؤاخذه فی الکل و هذا اقرب عرفا من الاول و از هر من ثانیه ایزن. شیخ اینو انتخاب، اینش نمیخوایم اینجا بحث کنیم، این بحث این که حالا مقدر چیه بعد یه بحث طولانی و مفصل شیخ مطرح میکنه و قرائن طرف اینو گفتگوها و استدلالات رو. حالا یک اشاره میکنن که اقرب و عرفن چیه اینجا، برای اینکه ظاهر اینه که نسبت رفع به مجموع تسعه علا نسق واحد باید به یک شکل باشه، علا نسق واحد به یک شکل. فعضا ارید من الخطا، یعنی من رفع الخطا و بعضی دیگه شکل می المؤاخذه علا انفسها کان الظاهر فی ما لا یعلمونه ذالک ایزن وقتی که در اونجا مؤاخذه است و مؤاخذه نسبت به خودش داده شده، باید در ما لا یعلمون هم یه چیزی مراد بشه که دقیقا مؤاخذه بتونه اضافه بر خودش بشه. پس شد دو بیان، یک ما در خطا و نسیان و لایوتیقون و مستک رو علیه و الفعل، پس در اینجا هم به قرینت اخواتها. دو رفع المؤاخذه، اونی که نسبت داده میشه مؤاخذه انتصابش به خود شی مستقیما در موارد دیگر در اون عقبات در اصل نسبت، اینجا هم هاکذا. که البته در اینجا دو تا تعبیره، یه تعبیر بگیم ظهور انتصاب وقتی مؤاخذه تقدیر گرفتی، کاری به دیگران هم نداریم، الا نسق واحد هم نمیخواد، اضافه این که نه در اونای دیگه هم پیداست که انتصابش بلا واسطه است، بلا عنایت چیز دیگره، بنابراین اینجا هم همچنین که میشه الان نسق واحد. این بیان شیخ به طوله و ملخص کلام شیخ دو بیان، دو استدلال. باید استدلال کنیم در قبال ظهور اولیه. ظهور اولیه مای موصول هو العموم، باید یه دلیلی بیاریم در مقابل این عموم. مدعای شقین بله دلیل داریم، یک قرینت و سیاق که مورد رفت در موارد دیگر موضوع مورد در اینجا هم همچنین، دو تقدیر مؤاخذه، مؤاخذه ینتصب به فعل بدون هیچ تمهل و واسطه‌ای، اما انتصابش به حکم باید به اصطلاح انتصابش اسناد الی غیر ما هو له باشه و نه ظاهر اینه که همون اسناد به ما هو لهشه و به همون نسبت داده شده، پس بنابراین موضوع مراده. این دو اشکال و بیان شیخ در رابطه با این تهدید. حالا در رابطه با این دو اشکال شیخ چی میشه گفت؟ آیا اینو بپذیریم که یختص بالموضوعات یا نه اشکالات شیخ قابل جوابه؟ خب اینا بحث‌های نسبتاً مستوفای پیرامونش واقع شده. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل ابتدا خودشون یه وجه سومی هم تاییدن شیخ اضافه میکنه که آدم تا آخر که میخونه خیال میکنه می در مقابل شیخ داره حرف میزنه، یه آخر یه مقدمه مطویه داره که اونو درست بیان نکرده، که منظورش از اون معلوم میشه که نه تایید شیخه. از اولش هم میگه من یعنی دنبال این کلام شیخ، من نهازا کذا، یعنی به اضافه یک من. بعد اشاره میکنه به یه جوابی از قول شیخ که وقت عجیب، که ظاهرا جواب مال مرحوم میرزا شیرازی میگن هست، و اون جواب را اشکال میکنه مرحوم آخوند، و نتیجتا یه بیان جدید خود مرحوم آخوند یک، اون جواب از شیخ و جوابی که مرحوم آخوند از اون میده دو، اینایی رو داریم در حول حوش حرفای مرحوم آخوند، و بعد بحثای دیگر از اول ببینیم این اشکالات شیخ قابل پذیرش هست یا نیست. انشالله فردا به یاری خدا اول بحثه، و انشالله این اول بحث رو درست مطالعه بفرمایید. تعطیلات هم در پیشه و لااقل رسائل را، متن رسائل لااقل خوب مطالعه بفرمایید که استحضار کامل داشته باشید.